أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. توفیقی است به حمد الله خدمت برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به مولانا الحسین علیه الصلاه و علیه السلام آیات بینات سوره مبارکه احقاف را گفتگو میکنیم. آهین که الان تلاوت شد آیه 26 به انشاءالله آیات بعد از آن که در همین نوبت در ادامه گفتارهای پیشین بازگو می شود. قسمتی از این سوره رو مورد دقت قرار می دهیم که حضرت باری تعالی از آیه 21 فرمود و ذکر احاد پیامبر، یادآور از بزرگ انسانی که با دیدگاهی برادرانه به سوی قوم عاد مبعوث شد. گفته شد بعد از اون که کلیاتی رو حضرت باری تعالی در آیات پیشین مطرح کرد، نمونه عینی تحقق این مواعد وعده های خود، موضع گیری های مثبت منفی دو گروه انسان ها رو در قبال هم در قالب حکایت هود نبی و جماعت عاد بازگو فرمود. مطالب پیشین رو خواندیم، گفتگوها، شیوه برخورد این پیامبر الهی، پاسخی که شنید، اینها در نوبت‌های قبل بازگو شد و در نهایت پایان راز دیروز بدینجا رسید که سخن به پایان رسید. این گروه هرگز پذیرای مطالب حق و روشن و موجه این پیامبر الهی نشدند، خصمان رفتار کردند و در نهایت تدمر کل شیء به امر ربها. حضرت باری تعالی فرمود ریح و بادی رو به دیشان فرستاد که در اون عذاب علیم بود. اشاره کردیم که چه بکنیم، ما آدمیان گاه به گونه ای رفتار می کنیم در قبال نعمتهای الهی که همان نعمت تبدیل به نقمت و عذاب برای ما انسان ها می شود. اگر آب مایه حیات است، اغرقوا فادخلوا نارا، موجب ورود به جهنم می شود همون آب برای جمع و جماعتی. اگر مبشرات رحمت الهی و نسیم دلنواز رحمت و ریاه مبشرات است، تبدیل به ریح عذاب و عقوبت می شود. عموم نعمت های این چنینی رو انسان ها هنگامی که سوء برداشت و بهره بری از آن می کنند، بدل می شود به عقوبت سهمگین به دست خیشتن خیش. در نهایت هم فرمود که زیر رو شد، نابود شد و ویران شد این جمع و جماعت. فاصبحوا لا یرا الا مساکنهم، تمام موجودات زیروح و زی حیات از بین رفتند، فقط باقی مانده است مساکن این جمع و جماعت. کذلک نجزی القوم المجرمین. جمله رو گاهی خدمت دوستان عزیز اشاره کردیم، در ادب عرب میگویند تعلیق الحکم علی الوصف مشعرون بلعلیه. این گونه بازگو میکنم مطلب رو که اگر گفتند فلان فرد عالم را احترام کنید، اکرم زیدن العالم، سریعا شما متوجه میشید که چرا باید احترام کرد، به خاطر علم او. این وصف علم رو که میگویند علیت رو هم نشان میدهد، تعلیق الحکم علی الوصف مشعرون بلعلیه. از فلان فرد فاسق اجتناب کن، این علت اجتناب در خود کلمه فسق نهفته است. فرمود کذلک نجزی القوم المجرمین، ما مجرمین رو این گونه پاسخ می دهیم، یعنی علت این شیوه برخورد با این گروه و جماعت و چون اینان چیست؟ جرم این هاست، مجرم بودن این هاست که گفتیم بریدن، جدایی و انقطاع از حضرت باری تعالی است. این تمام سخنی که گفته شد. ولقد مکناهم فی ما ان مکناکم فی، حضرت حق میخواهد که استفاده و نتیجه گیری برای مخاطبان قرآن حاضران در زمان نبی مکرم و پس از آن باشد. لذا چنین میفرماید که ولقد مکناهم، ما به این قوم عاد مکنت و فرصت های عنایت کردیم. مکنت به معنای تسلط بر قدرت و اقتدار و تمکین شرایط برای انسان، استقرار شرایط برای آدمی است. فی ما ان مکناکم فی، ان دو ان نافیه میدانیم، در یه موقعیتی که شما جامعه عرب چنین شرایطی رو نداشتید و چنین موقعیت هایی برای شما مهیا نشد. شواهد تاریخی نشان می‌دهد این قوم عاد همان گونه که در آیات دیگر قرآن هم می‌بینیم از اقتدار ویژه‌ای برخوردارند. لم تر کیف فعل ربک بعاد، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. یه تمدن قدرتمند، انسان‌های قوی بنیه، بسیار دارای نیروی والایی، با موقعیت اجتماعی و اقتصادی بسیار وافری. به اونها شرایطی دادیم، تکیه بر شرایطی کردن که شما ندارید جامعه عرب. و جعلنا لهم سمعا و ابصارا و افئده، بسیار لطیف مطرح می کنند خداوند. و به اینها دادیم و برای ایشان قرار دادیم سمع را، نیروی شنوایی را، ابصار و بینایی را، و افئده را و فؤاد را. توضیح می دهم الان. فما اغنا عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم، اما فایده ای نکرد برای ایشان، حسن استفاده و بهره برداری نبردند اینها از این امکانات و قوایی که بدیشان بخشیدیم. چرا؟ از کانو یجهدون با آیات الله و هاق به ما کانو بهی یستهزون. دو عامل رو مطرح میکند قرآن که الان بررسی کنیم. ذات حق می فرماید این قوم و جماعت عاد منابع خارجی در اختیارشون به وفور بود، منابع طبیعی عالی، امکانات برونی فراوان داشتند. منابع انسانی را هم خداوند به دیشان داده است، یعنی شیوه استفاده از این موقعیت ها و نعمت ها را دارند. در برون که مکناهم، این فرصت و اقتداری که شما جامعه عرب ندارید این امکانات رو و این شرایط رو. از اون سو قرار دادیم برای ایشان سمع و بصر و افئده. استهزار دارید در قرآن از پنج حسی که حضرت باری تعالی به انسان بخشیده است بر این دو حس تأکید فزونتر می شود. این جمله زیبای مولانا امیرالمؤمنین بسیار دلنشین است که من فقط حسن فقط فقط علما. این پنج حس وجودی ما آدمیان هر کدام به تعبیر معاملی یک کانال علمی است، ولو بویایی اون، ولو لامسه به ساوایی، چشایی، اینها هم مجاری و مسیر علم و دریافت اطلاعات برای ما انسان ها هستند. اما دو حس بینایی و شنوایی از بقیه حواس انسان در ارتباط با طبیعت، وجود و ذات حق کارایی فزونتری دارد و اهمیت برتری. هنگامی که فرمود هل اتی عدد الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، تا آنجا فرمود فجعلنا انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا، مقدمه اون فجعلناه سمیعا بصیرا است. این دو حس رو بارها و بارها خداوند به تأکید در قرآن میگوید ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئول. مسئولیت شما انسان ها در قبال این دو حس، یعنی دائره مسموعات و مبصرات در میان ما انسان ها حساسیت و اهمیت ویژه‌ای دارد. مجموعه اون داده های درونی که برای تحلیل و پردازش به جان ما وارد می شود از این دو مجاری است، مجرای سمع و بصر. البته در قرآن مشاهده می فرمود که می توان گفت به اغلب موارد بلکه تمام موارد ذات حق ابتداعاً قوه سامعه رو مطرح می کند، بعد بصر را. سمع می آید بعد بصر می آید، که این اتفاقی نیست، حاکی از اهمیت شنیدار بر دیدار است در آموختن، تعلیم و تربیت. محرم این هوش جز بیهوش نیست، مر زبان را مشتری جز گوش نیست. این تأثیر شنیدن، ادراکاتی که از شنیدار برای انسان دست می‌دهد و سازندگی آن در اندیشه و ذهن انسان کاملا مشهود است. بینایی ما به هر حال شکل را و رنگ را دریافت می‌کند، اما عمده اطلاعات را ما از شنیدار به اندرون می‌بریم و ذخیره می‌کنیم و از آن استفاده می‌کنیم. بذار خداوند به این تأکید می‌کند. در بعض از آیات شریفه قرآن می‌بینید از زبان جهنمیان حضرت حق چنین می‌گوید: ای کاش لو کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. اگر ما در دنیا دو کار میکردیم امروز در جهنم نبودیم. یک، گوشمون رو باز میکردیم، از شنوایی خودمون استفاده میکردیم. دوم اینکه تعقل میکردیم بر اون چه شنیدیم. ابتداعا شنیدن، آنگاه تعقل. این دو رو خداوند عامل خلاصی از عقوبت و جهنم مطرح میکند. در موارد دیگر هنگامی که آیات خیش رو بازگو می کند، لمن کان له قلب او القى السمع، اون کسی که تعقل می کند و نیروی ادراک خودش رو فعال می کند و اون کسی که سمع دارد. به همین خاطر است که مشاهده می کنید بر سمع شنیدن مسموعات و مدیریت به تعبیری شنیدار در قرآن و در متون روایی ما تأکید فراوان میشه. عزیزان، سر و ناسره کردن آنچه میشنویم. بخل توصیه میشه اینجا. انسان بخیل باشه بر شنیدنش، هر چیزی را نشنود، گوش به هر کسی نسپارد. این جمله تکان دهنده‌ای که یک بار دیگر هم من خواندم خدمت عزیزان در مباحث سوره مؤمنون: من اسقا الا ناطق فقط ابده. هر کسی که گوش می سپارد به شنیدنی، به گوینده گویا او را عبادت می کند. ان کان ناطقا عن الله فقط عبد الله، و ان کان ناطقا عن الشیطان فقط عبد الشیطان. اگر اون گوینده از رحمان می گوید، این عبادت رحمان است، این شنیدن. اگر از شیطان می گوید، عبادت شیطان است. کنترل شنیدن، این که انسان به هر حال بدین ارزانی اختیار خود ندهد، نسپارد، نشنود، این در جای خودش که دیالا بیش از این نمیخوام وارد این مقوله بشم. در اینجا فرمود ما به اینها سمع دادیم و ابصار دادیم، کاملا راه های ارتباط رو داشتن، میتوانستن درست استفاده کنن. اما در بسیاری از موارد بعد از سمع و بصر همین کلمه رو میبینید: افعده. افعده جمع فعاد است. فعاد معنای لغوی ابتدایی اون رو تفعود می دانن. لغویون از ماده تفعود به معنای پختن، به معنای پختن، خامی رو بدل به پخته کردن. به اجاق که بر اون در آتش اون نوعاً غذا رو طبخ می کنند فعاد می گویند. این میله هایی که سیم هایی که کباب رو این به اصطلاح می چرخانند در روی آتش، به اینها مفعده می گویند. مفعده از همون ماده می آید. فؤاد در قرآن به جان و روح انسان گفته می شود، از اسامی قلب، نفس، روح، صدر در قرآن کریم که قصه ها دارد هر کدام از اینها، یکی فؤاد است. حالا چرا به روح انسان فؤاد گفته می شود؟ دو ویژگی در اون دیده می شود. همین معنای لغوی نشان می دهد. ارتباطش با این قبل و کاملا کلمات قبل مشخص کننده است. شنیدنی ها را آدمیان می گیرند، دیدنی ها را می گیرند. این اطلاعات نپخته است، خام است، طبقه بندی شده نیست، میاد وارد جان و روح و نفس انسان میشه. حالا اینها پردازش میشود، این سی پی او اینها رو دریافت میکند، یه پردازشگری میکند، طبخ میکند، دستبندی میکند، نتیجه گیری میشود. این میشه فؤاد در وجود انسان، یعنی اون مظهر ادراکات، کانون تحلیل، پردازش اطلاعات در وجود انسان میشه فؤاد. این سمع و بصر رو دادیم و امکان تشخیص دادیم که این صدا چه صدایی است، چه پیامی دارد. این صحنه که می‌بینید، این چه پیامی در اون دیده می‌شود. تشخیص حق از باطل، ممیزی بین صواب و خطا، ممیزی بین حق و باطل، حسن و قبیح، حسن و قبح رو ما به این فؤاد انسان دادیم و میتواند تحلیلگری کند و پردازش کند. این یه بعد قضیه است. یه بعد دیگه هم در فؤاد داریم که این هم از الطاف بزرگ خدای سبحان بر فرزندان بشر است که خاک دلان روز که میبیختند شبنمی از عشق در او ریختند. فؤاد کانون سوز و گداز است. اگر به روح و جان انسان فؤاد گفته می شود، به دلیل این که ما انسان ها سوز داریم، گداز داریم، وصل داریم، فصل داریم، به دلیل این که الهی سینه ده آتش آلود در اون سینه دلیوان دل همه دود، یا بگوییم الهی سینه در داشنا ده، هم از هر دل که بستانی به ما ده. این وجود انسان است، کانونی است از وصلها، سوزها و گدازها، عشقها و محبتها. به همین خاطر به جان انسان فؤاد گفته می شود. فرمود ما به دیشان بخشیدیم، هیچ مشکلی نبود، امکانات بیرونی و منابع انسانی در وجودشون، و جعلنا لهم سمعا و ابصارا و افئده، اما فما اغنا عنهم سمعهم ولا ابصارهم. اینها استفاده نکردند از این امکاناتشون، اینها نه از سمعشون حسن استفاده رو داشتن، نه از ابصارشون و نه از افئده، نه ادراکاتشون در مسیر درست بود، نه این چشم در مسیر درست بود، نه این شنیدنی‌ها و شنیدارهاشون هدایت شد به مسیری که باید بشود. نتیجه اون شد که مشاهده کردید نعمت‌های الهی بدن به نعمت. حال چرا چنین شد؟ از کانو یجحدون به آیات الله. خیلی عمیق اینها رو قرآن بازگو میکنه، نمیشه از این آیات به همین شیوه و مقدار گذر کرد. عزیزان، جهد در لغت عرب به معنای انکار است، اما نه انکار ساده. خب گاه انکار لازم است، استنکار لازم است، اما هنگامی که انسان به غیر رؤیت و بصیرت و تعقل، بدون بررسی و تأمل، هنگامی که انسان سخنی را و مطلبی را یک باره و یک جا به انکار میگیرد و رد میکند، نام این جهد است. سوره مبارکه جهد رو میخوانید، اول یا ایها کافرون رو بازگو میکنید نسبت به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. از بدترین حالات در وجود انسان که موجب انحطاط آدمی است، این است که انسان بدون هیچ تأمل و بصیرت و بررسی سخنی را بپذیرد، یعنی تصدیق ابتداییه، بدون تأمل اشتباه بزرگی است که انسان ها مرتکب میشن. تصدیقی باشند انسان ها، هر سخنی رو که شنیدن بپذیرند، به دنبال آن حرکت کنند، به تعبیری که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه میفرماید، اتباع کل ناعق یمیلون مع کل ریح، هر بادی که میآید با اون حرکت کنند، زیر هر بیدقی بایستند، هر بادی که میوزد با اون چهارشاخ بزنند. اینها اتباع و کل ناعق. امیر میفهمد این گروه از انسانها انسانهای بی اختیار بی اراده هستند که هیچ حیثیت انسانی در وجودشون نیست، هیچ جایگاهی بر خودشون قائل نیستند، اسیر دست فکر دیگران و رفتار دیگرانند. همین مقدار که این شیوه بد است، عکس آن هم بد است، انکار بدون بررسی و تأمل. گروهی از انسان‌ها انکاری هستند، همونطور که عده‌ای تصحیحی هستند، اینها تکذیبی هستند. سخنی رو نه تأملی، نه دقتی، نه بررسی، به مجرد شنیدن، نه خیر، کی گفته است، کجاست، چنین است، نه اینکه بخواهند به تأمل و دقت، بلکه از سر ستیزه و لجاج به جهد و انکار برمیخیزند. این آفتی بوده است عزیزان که مقابل حق همیشه وجود داشته. انبیاء الهی هم همیشه این حالت تهدید میکرده است. این نیست مگر از نفسانیت انسانها و همانی که در چند نوبت قبل هم بررسی کردیم. باز هم من عرض میکنم، نمیدانم بالاخره امسال در این آیات و گفتگوهای ما در این ایام این نکته خیلی دیده میشد در مجموع این آیات. کبر، 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 تمام اینها ریشه در کبر درونی انسان‌ها دارد. اینی که انسان‌ها نمی‌خوان زانو بزنند بشنوند، اینی که انسان‌ها نمی‌خوان سر تواضع فرود بیارن بپذیرن، همه از اون نخوت و کبر درونی انسان و انانیت وجودی انسان برخواسته است که حاضر نمیشه مقابل دیگری تفوق رو بپذیره. حالا یا تفوق علمی، اجتماعی، به شیوهی حاضر نمی‌شود و تن نمی‌دهد. لذا بهترین راه جهد و انکار است. یک باره همه چیز رو به انکار گرفتن و رد کردن، خود رو راحت کردن به بیانی. ذات حق فرمود اینها کسانی بودن کانو یجحدون به آیاتنا، ابدا آیات الهی رو بررسی نکردن. این شهامت رو به خودشون ندادن باز کنن ببینن خدا چه گفته است، ببینن خدا چه گفته است، این رسولان چگونه دارن نشان میدن به اینها حقایق را. کانو یجحدون به آیاتنا. دو، و حاق به هم ما کانو بهی یستهزئون. دو نکته رو با هم در میتند و حق میگوید. و حاق به هم، حاق یعنی اینها رو کاملا در میان گرفت و اینها اسیر این شدن. و حاق به هم ما کانو بهی یستهزئون، اینها رو در میان گرفت و در چنبره قرار داد آنی که بدان استهزاء میکردن. نکته دوم، استهزاء. واژه استهزاء دو ریشه لغوی دارد. یک کلمه استهزاء از ماده حوزه سرعه و اختطاف، عملی که در نهایت سرعت انجام می شود بدون هیچ تروی، نام این حوزه است. استهزاء از این ماده میاد. اساسا به طور کلی شنیدی در تنی من الرحمن و العجلتو من الشیطان. نوعاً در حال هوای رفتارهای انسان توصیه فراوان می شود، همان گونه که در گفتار اول اندیش وانگهی گفتار. یه تأملی اونگاه لب باز کردن، یه تأملی اونگاه صفحه کاغذ رو گشودن، قلم بر صفحه لغزاندن، یه تأملی اونگاه تایید و تکذیب کردن. رفتار سریع عجولانه همیشه پشیمانی به دنبال می آورد عزیزان. لذا توصیه ها فراوان، تأمل کنید، دقت کنید، بررسی کنید، تأنی کنید، اونگاه لب بکشایید و قبول کنید و رد کنید و عمل کنید یا ترک کنید. یه معنا این. معنای دوم استهزاء از ماده حوز به معنای شکستن و خورد کردن. هنگامی که هیزم رو تبر رو بلند می کند و می کوبد، حزعت الحطب، این هیزم رو خورد می کند و می شکند. استهزاء از این ماده به معنای تحقیر و توهین. این همان است که دیگه بیشتر با این ما آشنا هستیم. حیثیت دیگران رو زیر سوال بردن، به تمسخر گرفتن و گستاخانه با دیگران عمل کردن، که این هم باز برخواسته از چیست؟ این هم کبر است. انسان متکبر اختیار به خود می دهد که در پوستین خلق برود، آبروی دیگران را مچاله کند، با شخصیت انسانها به بازی بنشیند، بازیگری کند. انسان که روحیه تواضع و روحیه فروتنی دارد، پا را به حریم حیثیت دیگران نمی نهد و مؤدبانه رفتار می کند. قرآن فرمود و حاق بهم ما کانوا بهی یستهزئون. ابتداعا فرمود اینها جهد داشتن، یعنی اینها از سر ستیزه، نه تأمل و دقت، انکار کردند آیات الهی رو. دوم، اینها ادبی از خودشون نشان ندادن. استدعا میکنم یه تأملی بفرمایید. برمیگردیم به آیات پیشین، آیه 23، قال انما العلم عند الله. به مجرد این که پیامبر الهی سخنش رو بازگو کرد، اینها گفتن که اگر راست میگویی همون عذابی که میگی بگو سریع بر سر ما بیاید، هم فوری بیاید. گاهین عامیانه قومون، اگر مرد این کار رو بکن، اگر راست میگی بگو این عذابی که میگویی بیاید و ما آماده ایم که عذاب تو رو بشنویم. تو میخواهی ما رو از سنت ها و رفتارهای پیشینیانمون بازداری که دیروز این قسمت رو توضیح دادیم. اما این نبی الهی گفت انما العلم عند الله، من عددی نیستم، خدا اگر بخواهد عذاب میکند، بخواهد عذاب نمیکند، او میداند که با بندگان خیش چگونه عمل کند. و ابلغکم ما ارسلت به، کار من رساندن و تبلیغ است و بس. به شما میگویم، من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم. اما ولکنی فاش میگم و روشن، ولکنی اراکم قوما تجهلون، اما شما مردمی هستید بس جاهل. توضیح دادیم دو جهل، یه جهل یعنی نادانی، آنچه میگویم ز نادانی بود، گفت و ناگفتم پشیمانی بود. گاه نادانی است، گاه جهل به معنای حماقت، لجاجت، ستیزگری با عقل است. این هم نام دوم جهل که توضیح دادیم. حالا اینا رو کنار هم بگذارید، جهل و جهد و استهزاء، یه مثلثی رو قرآن تشکیل میدهد که عاد و عادها را در طول تاریخ از میان برده است و خواهد برد. بلاء تمام فرد و جمع همینها خواهد بود. جهل است و نادانی، جهل و ستیزگری با عقل و به دنبال اون استهزا از حریم ادب پا رو برو نهادن. گستاخی و بیادبی، نادانی و حماقت، اینها عواملی هستند که به هر حال به تعبیر قرآن آسیب شناسی اجتماعی و فردی رو تشکیل میدهد. ولقد اهلکنا ما حولکم من القرى و صرفنا الآیات لعلهم یرجعون. مردم بدانید این اختصاص به اینها نداشت. ولقد اهلکنا ما حولکم، خطاب به جامعه مخاطب اون روز قرآن ابتداعا، به اون گاه دیگران هم میشنوند و میبینند. ما به عقوبت خودشان مبتلا کردیم به سبب اعمالشان. ما حولکم، اطراف شما فراوان بودند. این آب در جروب حجاز بود، این در نزدیک یمن حضرالموت. به شمال بروید، شمال غربیتون سمود رو ببینید، پایین تر از آن بیایید مدینه صدوم رو ببینید، قوم لوط ببینید آثار آنها، آنان که منکرند به گروه برو شدند، قوم سبا رو ببینید. تمام اینها اطراف شما جماعت و تمدنهایی که این همان چشمه خورشید جهان افروز است که همی تافت بر آرامگه عاد و ثمود. ببینید که فتلکم ساکنا، ببینید وضعیت اینها چیزها. نیدل عبرت بین از دیده برکنهان، ایوان مدائن را آینه عبرت دان. فرمود ولقد اهلکنا ما حولکم من القرى و صرفنا الآیات لعلهم یرجعون. بسیار لطیف. و صرفنا الآیات، عزیزان سنت الهی است، چه در مورد فرد چه در مورد جمع، تا خداوند حجت خودش رو بر انسانها تمام نکند، حکم به پایان کار انسانی نمی کند و تمدنی نمی کند. شاید یکی از عوامل عمده‌ای که در خود قرآن هم می‌بینیم، در پیشینیان گاه عذاب‌های جمعی گزارش می‌شود، اما از یه تاریخی می‌بینید نه، این عذاب‌های جمعی، این که یه تمدنی تمامشون برچیده بشن شکل نمی‌گیرد. یکی از عوامل همینه. یکی از عوامل این است که در میان انسان‌ها کسانی هستند که، یعنی جمع و جماعت پیشینی که تمدنشون یک باره برچیده می‌شد، اینها گروهی بودند که همه استیزه می‌کردند، یک صدا و یک نفس با هم چنین رفتارهایی رو نشان می‌دادند. اما بعد از اون رشد بشری اختزا کرد که اینطور نشد. نه، گروهی در میان همون فاسدان به صلاح و صلاحیت نشستند، گروهی اینها ماندند که نگاه دارند بقیه یه تمدن رو، کمون که در مورد شخص خود پیامبر خدا شروع میکنند و ادامه میدهد این اثر رو در آیات شریفه قرآن. ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم یا رسول الله، تا زمانی که شما هستید عذابی برای کل این جمع نمی آید. و همینطور بعد از وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، آن زمانی که خداوند یهلک من هلک ان بینه و یحیا من حی ان بینه، تا بینه رو خدا بر کسی تمام نکند و عقوبتی معنا ندارد، این مقتضای عدالت الهی است. که این بحث بسیار راهگشاست در وضعیت ایبادی مسیحیان، یهودیان، مستضعفان فکری روی زمین، با این میشه خیلی بحثا رو روبراه کرد که بماند آن زمان آن نیست. فرمود و صرفنا الآیات، اینهایی که مورد عقوبت قرار گرفتن ما تصریف آیات کردیم براشون. صرف به معنای رد و به معنای چرخاندن و انتاندن و گرداندن یک موضوع چیز. نمونهی که سریع در ذهن دوستان می آید همین که در گرامر و در صرف و نحو عرب می گوییم، در دستور زبان عرب میگن صرف. صرف آن است که شما زاد، ر، ب، کاف، ت، ب رو میگیرید، بعد میبرید به اشکال مختلف. این رو در 9 باب 14 صیغه از اون میسازید. ضرب یضرب و میسازید، ضارب و مضروب، ل یضرب، اضرب، هل یضرب، لم، شروع میکنید به ساختن این. نام این میشه صرف. همین ماده رو میبرید تو شکل‌های مختلف نشان میدهید این رو. نام این صرف و تصریف است. فرمود و صرفنا الآیات، ما آیاتمون رو تصریف میکنیم برای همه انسان، کمی که در مورد قرآن میگه ولقد صرفنا فی هذا القرآن. ما حقایق رو در این قرآن تصریف میکنیم، یعنی قانون و سنت الهی با بندگانش این است که ناطق کامل چو خوانباشی بود، بر سر خوانش سهر آشی بود. خداوند خوراک فکری همه بندگانش را می دهد. به زبان همه سخن می گوید. در این کتاب حکایات می گوید، بشارات می گوید، اشارات می گوید، اخلاق می گوید، عذاب می گوید، نوید می فرماید. همه چیز رو مطابق ذوق همه انسان ها بازگو می کند که هر کس به قدر درکش فهمیده مدعا را. این میشه تصریف الهی. فرمود و صرفنا الآیات به زبانهای مختلف، با اینها آیاتمون رو نشان دادیم و منتقل کردیم. لعلهم یرجعون، شاید اینها برگردن. پیامهای محبتی زیادی دادیم به این بندگانمون، شاید اینها برگردن به سوی ما. شاید از این جهد و انکارشون، شاید از این لجاجتشون دست بشویند و به دامن حقیقت و آغوش حق بازگردن. لعلهم یرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهه. پس چرا کمکشون نکرد اون چیزهایی که جز خدا بر او رکون و تکیه کرده بودند و عامل تقرب به کمال خودشون میدانستند، اما از هر چه بود آلهه و غیر آلهه. گاه اله انسان ها عزیزان در طول تاریخ همون سنگ و چوب ها بودند، گاه مظاهر طبیعی بودند، گاه موجودات ماورایی به زعم و گمان انسان ها بودند، گاه اون الهه و بت‌ها خود انسان‌ها بودند، شهوات انسان‌ها بوده است، مادر بت‌ها بت نفس شماست، تمنیات درونی انسان‌ها بوده است. افرعی تمن اتخذ الهه هوا. گاه سرمایه ها بت انسان‌ها بودند، زور و قدرت مداری بت انسان‌ها بودند، به الهه انسان‌ها شدند و انسان‌ها عبادت اونها می کردن، عبد دنیا شدن، عبد شهوه شدن، عبد البطن شدن، عبد دینار و درهم، عبد القدره به تعبیر عرب شدند. چرا اینها کمک نکرد اون روز رفتن، اون روز از میان رفتن؟ چرا اینها به درد به کام نیامد، به کار نیامد؟ فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون الله قربانا آلهه. کلمه قربانا جنبه حالی دارد از جهت نحوی. بل زلوا عنهم، نه هیچ به دردشون نخورد، تمام. ذالک افکهم و ما کانو یفترون، تمام اینها خیالات ذهنی بیش نبود، حقیقتی در پس اون نبود. این جدایی هست، مسیر الهی پایان اون همین و چیزی جز این هم نخواهد بود. خب این قسمت آیات ادامه بحث پیشین بود از این آیه‌ای که من قسمتی از اون رو امروز بازگو می‌کنم و ادامه اون رو هم باید تا پایان سوره انشاءالله به حول قوه الهی در این دو بحثی که داریم مطرح کنیم. ذات حق جمله خاصی، یعنی پیام ویژه‌ای از اینجا به بعد تا پایان آیه دیده می‌شود. موضوعی است که در قرآن دو سه بار بیشتر نیامده است. و صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن. پیامبر یادآور هنگامی که صرفنا الیک نفرا من الجن، ما سوق دادیم به سوی تو گروهی از جن را، یستمعون القرآن، قرآن رو استماع کردند. فلما حضروا، وقتی که رسیدند، بعد لب به سخن باز کردند و چه گفتند؟ من مقدمه سخن رو عرض می کنم در مقداری که فرصت داریم. نوعا شأن نزولی که در اینجا مطرح می شود چون لطافت دارد عرض می کنم. شنیدید اما قند مکرر است، همانیست که ابن هشام هم در سیره نقل می کند و عبارت اون به اصطلاح کار زیبای نبی مکرم در مسئله تبلیغ رفتن پیامبر به طائف. خب به هر حال نبی مکرم قبل از هجرت به مدینه هجرت‌های خردی داشتن و کوچکتری داشتن، کوتاه روز، کوتاه مدت میرفت نبی مکرم و باز میگشت. یکی از اینها طائف بود، همراه با یار همیشگی خیش مولانا و مقتدانا اسدالله غالب علی ابن ابی طالب. این مسیر رو پیامبر طی میکنند. شنیدید از قبل طائفیان مهیا بودند، اعلام شد بهشون که دارد این مرد هاشمی می آید، لذا مهیا بودن که مقابله کنند با پیامبر. کاملا تبلیغات لازم رو در شهر انجام داده بودن که هیچ کس پذیرای سخن پیامبر نباشد و نزدیک اون نباشد. این آقا جزام دارد، این آقا ساحر است، اگر نزدیک اون برید مبتلا میشید. تمام تبلیغات سوء خودشون رو انجام دادن، همینایی که دیدیم، جهل و جهد و استهزاء و همه اینها. رسول خدا وارد شدند و بالاخره اوضاع مشخص است و مع الاسف شنیدید که دامنها پر از سنگ، این کودکان رو تعلیم دادند، سنگ ها رو میکوبیدند به ساق نازنین پای رحمت للعالمین. پیامبر صاحب پاشون خونین نشستن تکیه دادن کنار دیوار باغ عتبه بن ربیعه از بزرگان صنادید قریش. وضعیت جوری بود که رقت تو قلب این آدم بت‌پرست اونچنانی هم آمد. به این غلامش اداس گفت برو این ظرف میوه رو پیش این مرد بگذار، اما از فاصله دور بگذار و بگریز، مباد که یه ثانیه‌ای درنگ کنی که تو رو ممکن است تبدیل به فلان چیز کنه، حتی مثلا این ساحر است و این کار میکنه. آمد این غلام همینطور که با پیامبر فاصله دارد، یک بار رسول خدا از دور گفتند السلام علیک یا اخ العرب، دید برای اولین بار سالهاست کسی بهش سلام نکرده، اما این مرد داره بهش سلام میکنه، سلامی چه بوی خوشه آشنایی بران مردم دیده روشنایی، سلامی چه نور دل پارسایان بران شمع خلوتگه پارسایی. تا که سلام پیامبر رو شنید تمام وجودش به لرزه در آمد، تا که نشست دیگه نتونست بلنش. با عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند، تا که زانو زد محضر پیامبر سوال فرمودند که از کجا هستید شما؟ خب راه مراوده خوبیست برای گفتشونون، گفت از نینوا. فرمودند تو از سرزمین برادرم یونس ابن متا هستی؟ فرمودند شما یونس رو میشناسید؟ فرمودند و این یونس لمن المرسلین از عبق الى الفلک المشهون فصاح مفکان من المدهزین فالتقمه الهود فهو مدیم فلولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الى یوم یبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقیم فانبتنا علیه شجره من یقطین فارسلناه الى مئات الف او یزیدون. شروع کردن شرح تاریخ یونس رو، آیات سوره مبارکه صافات رو بازگو کردن. تمام شد سخن پیامبر، گفتم بله یونس برادری از برادران من و بزرگی از سلسله رسولان است. گفت آقا میتوانم به شما بگروم؟ گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد. کار پیامبر تمام شد، همین رو رسول خدا میخواستن. نبی مکرم اسلام بلند شدند و ترک کردند، اومدن پیامبر. در مسیر آمدن به مکه به وادی مجنه رسیدند، وادی الجن وادی المجنه، یه مسیریست در این فاصله تا قریب و نزدیک مکه. شأن نزولی که مفسران برای این آیه شریفه نوشتن همینجاست، بازگشت پیامبر از سفر طائف و رسیدن به نزدیکی و حوالی این وادی. و صرفنا الیک نفرا من الجن. من همین مقدار لازم میبینم در حد آیه و مقتضای زمان و شرایط عرض کنم. محضر مبارک عزیزان، این بحث میدانید از مباحث سنگین قرآن کریم است. در قرآن شما کلمه‌ای رو، واژه‌ای رو میبینید چون اینجا جن لغت جن جن ای ستره، اساساً به معنای ستر است، پوشش است. به ستری که بالای سر میگیرند و سر رو میپوشاند جنه میگویند. مجنه جنه سپر، سپری است که بالای سر میگیرند سر رو میپوشاند. به اون طفلی که درون رحم مادر است جنین میگویند، چون مستور است، چون دیده نمیشود. شاخها در هم داده می شود، سایه های درختان روی زمین رو می پوشاند، جنت می گویند. به باقی که شاخه های اون در هم است و پوشیدگی دارد. تمام مشتقات این کلمه استتاری رو می رساند. جن در لغت به معنای موجود مستتر، به تعبیر ما موجود نامرئی. و این تقابلی هم که خدا در قرآن میبخشد بدین واژه که ما خلقت الجن والانس، این که کلمه جن و انس پایا پای در قرآن میآید، این هم دقیقا روشن میکند. کلمه انس معانی مختلفی دارد، اما شاید یکی از بارزترین معانی کلمه انس از ماده ایناس است. ایناس یعنی رؤیت. ام کسو انی آنست و نارا، موسا در حال حرکت است، شب و تا تاریک و باران و همسر در حال وضع حمل و اوضاع این چنینی در مسیر بازگشت به سوی مصر، شرایط و نیاز رهگم کردگی در این وادی، یک بار نگاه کرد و آتشی رو دید بر اون فراز بلندی و در جبل طور آتشی رو دید. گفت امکثوا اذ قال موسی لاهله، بایستید، انی آنست و ایناس، رؤیت همراه با عشق و علاقه، انی آنست و نارا، بایستید من برم یا راهنمایی بگیرم یا آتشی برای شما بیاورم. درنگی همراهان عاشق من که نوری آمد از وادی ایمن. به انس، به من و شما عزیزان، به این بنی آدم انس میگوید خدا در قرآن، چون ما موجودات مرئی هستیم که اتفاقا به دیدن هم عشق داریم، علاقه داریم هم رو ببینیم. اگر هم رو مدتی نبینیم دلتنگ میشیم، اگر انس نبینیم، انسان نبینیم، وحشت ما رو میگیره. نقطه مقابل انس از جهت لغوی وحشه، انس و وحشت اینها در تقابل با هم هستند. پا رو میذارن تو رکاب اسب سوار میشن، این پارکابی که طرف انسانه میگن انسی و دابه، اون پارکاب اون طرف اسب که با ما فاصله داره میگن وحشی و دابه در کلام عرب. این انس است و مشتقات اون، اونم جن. حالا من اینو میخوام عرض کنم خدمت عزیزان، این که جن در قرآن چیست و کدام است؟ مجموعه آیات شریفه قرآن رو که بررسی میکنیم، مخصوصا سوره مبارکه جن، بقیه شواهدی که در قرآن وجود دارد، گویا به این نتیجه می رسیم که ما در قرآن اولا کلمه جن هر موجود نامرئی می تواند باشد، هر موجود نامرئی می تواند باشد، اما در تقسیمات قرآن اگر به دقت می کنیم، به دقت می نگریم، ما سه جن داریم، همان گونه که سه طبقه انس داریم. ما در انس سه طبقه داریم. بهترین جایی که این سه طبقه رو میبینی در قرآن کجاست؟ سوره مبارکه واقعه. در سوره مبارکه واقعه شما این سه گروه رو میبینید. اصحاب المیمنه میبینید، اصحاب المشعمه میبینید، السابقون السابقون، رفتند یاران، چابک سواران، اون جلودارانی رو میبینید که رفتند تا عرش اعلای الهی. ان الابرار لفی نعیم علال ارائک ینظرون تعرف فی وجوههم نظره النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامه مسک و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. اون صدر نشینان مقام قرب الهی رو میبینید، از سابقون از سابقون، پیشتازان، طبقه اول در میان انس و انسانها، اونها که لبیک گویان دعوت الهی بدون هیچ تأمل و درنگی بودند، یعنی تا شنیدند تأمل نکردند. در پس رسولان الهی به تمام وجود، به تمام وجود حرکت کردند، در پی تمام پیامبران الهی این پیشتازان بودند. و در امت اسلام هم میدونیم هیچ تعارفی نداره، دوست و دشمن همه گفتند و نوشتند، در این جهتش هیچ ایرادی ندارند. اگر بحثی دارن در قسمت بعدی. سبقتو کمو الال اسلام ترن قلامن ما بلخت و عبان حلمی. مولانا و مختدانا امیر المؤمنین سابق این امت، سبقتو کمو الال اسلام ترن قلامن ما بلخت و عبان حلمی، از همه شما من سبقت در اسلام دارم. هنوز موی صورت من سبز نشده بود، شهادتم در پس سر این پیامبر حرکت کردم، به تمام وجود پذیرفتم، به هیچ چانه زنی با حق نکردم. 56 نهج البلاغه، مردم بدانید، سیظهر به زودی یه مردی میاد بر شما حاکم میشه، این دنیا خار دنیا طلب است، این بطن عظیمی دارد، اهل آن است که همه چیز رو ببلعد، هر حق و ناحقی رو بخورد و بالا بکشد. این کسی که میاد، این شخص مرکوس و منکوسی که میاد بر شما حاکمیت میکند، شما را وادار به این میکند که من علی رو سب کنید، شما رو وادار میکند، مجبورتون میکند به سب کردن علی، به ناسزا گفتن به من. شیعان من، دوستان من، اگر حفظ جان شما به سب دادن و فحش دادن به من شد، به من فحش بدید، جانتون رو حفظ کنید. اما سب نهجر بناغه هستم فسبونی. اگر معاویه شما رو مجبور کرد که شما به من ناسزا بگید جانتون رو حفظ کنید، اما سب فسبونی. چرا؟ چون این برای من زکات هست، رشد هست و برای شما براءت هست، حفظتون میکنند. اما معاویه به این مقدار بسنده نمیکنه. نیست که فقط به تعبیر زمخشری این دانشمند بزرگ اهل سنت بیش از 100,000 منبر ساخته شود. اینا قصه نیست ها، یا لابلای تاریخ هر چه بخواهید مستند و مسلسل موارد و اسناد موجود، 100,000 منبر در بلاد اسلامی ساخته بشه، وقف بشه، پای منبر فقط بنویسن وقف است بر سب بر علی ابن ابی طالب، وقفش کنن فقط برای اینکه بنشیند خطیب جمعه بالای اون و سب فرزند ابی طالب کند. دوستان من، معاویه به این بسنده نمی کند. شما را دعوت می کند به براءت از من، بیزاری، بریدن و جدا شدن از علی. اما البراءه فلا تتبرعوا عنی. اگر شما را خواست به براءت و بیزاری، یعنی انکار و استنکار وادار کند، نه، اینو حق ندارید. اما البراءه فلا تتبرعوا. چرا؟ لأنی ولدت علی الفطره و سبقت الی الناس بالایمان و الهجره. چون من بر فطرت زاده شده و باقی ماندم، یعنی وجود من همان وجود فطرت الله التی فطر الناس علیها است. فطرت من همان فطرت الهی است و من سبقت در ایمان به هجرت دارم، سابق الاسلام و ایمانم. نمیشه از من ببرید. اگر از من ببرید، از فطرت بریدید، از حق بریدید، از اسلام بریدید، از ایمان بریدید. یا اول از خدا نکند که ثانیه‌ای از شما جدا بشم، این مهر بر که افکنم، دل کجا برم اگر ثانیه‌ای از تو فاصله بگیریم. به اینجا که رسید، امام این رو میفهمد، سبقت و علل، این سبقت رو از سابقون از سابقون، بهانه این شد که نام وجود نازنینش رو مطرح کنم به بهانه کلمه سبقت و تقسیم انسان. گروه دوم کسانی که آمدن سخن انبیا رو شنیدن، کمی دست دست کردن، بررسی کردن، تأمل کردن، گذاردن پا بگیرد این مکتب، یک کمی هم ممکنه خطا و اشتباه کردن، اما سریعا متوجه شدن، گفتن آمنا و صدقنا، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. از عمق دل گفتن، اومدن پیوستن، اینها شدن چی؟ اصحاب المیمنه، گروه بعد از سابقون. ببینید، گروه اول هیچ خطایی در پروندهشون نبود، پاک چون برگ شقایق، پاکیزه و لطیف چون نسیم بهاری و قطرات باران، اومدند و رفتند. گروه دوم یک کمی اینها مشکلاتی، تأملاتی بود، اما اصلاحش کردن، سریع اومدن، شدن اصحاب المیمنه، رسیدن به اون مقاماتی که قرآن گزارش بود. گروه سوم در بین انسانها، نه، کسانی بودن که اینها شقاءشون ربنا غلبت علینا شقوتنا. فردای قیامت که میشه سوره مبارکه مؤمنون آیات پایانی است، میگن خدایا ما حریف شقاوت درونیمون نشدیم، سعادت ما زیر مجموعه شقاوت ما قرار گرفت، حریف خودمون نشدیم. به زبان ساده، گروهی که اینها به لجاجت و به حماقت و به سفاهت تمام عمرشون رو در خباست و تاریکی و ظلمت گذراندند، اصحاب المشعمه، شؤومت، تیرگی تمام وجودشون رو پر کرد. اینها کسانی هن که به تعبیر وجود و مبارک حضرت مولانا الحسین، در اون نقلی که بزرگان نقل می کنند، وقتی که پاسخ دادند به فرزندشون علی ابن الحسین که بابا کار شما با این مردم به کجا کشید، مثل فرد و زخری که حضرت اومدن به ایادت حضرت سجاد برای آخرین بار که دیگه فرزندشون رو ندیدند، وقتی سوال کرد بابا کار شما با این جماعت به کجا کشید، فرمودن استح و زعالیهم و شیطان فنساهم ذکر الله. وقتی پهلوانی میاد گردن یک حیوان رو میگیره، قوچ جنگی رو میگیره تو بغلش اینطور محکم، این رو میگن حوز در کلام عرب، استحوذ علیهم الشیطان. اینا گردنشون دادن به مهار شیطان، اونم میکشد هر جا که خاطر خواه اوست. این اصحاب المشعمه، شومت، نکبت. ما سه انس داریم عزیزان، انس بالا، ما بالا ایم و بالا می رویم است. انس دوم اصحاب المیمنه، انس سوم اصحاب المشعمه. ما سه جن داریم، جن بالا، جن وسط، جن پایین. این جنی که عرض میکنم معنای لغوی جن رو دارم میگم در قرآن. جن بالا ملائکه الله هند، یعنی موجود نامرئی که دیده نمیشود اما پاک. او فرشته است و ندامت جز سجود، نیست اندر عنصرش غیر خدا، نور مطلق، عاری از حرص و هوا. این جن برتر است، در اون حد اعلا، یعنی پوشیده و مستور است، ملک، پاکی، نزاکت، قداست. جن دوم مثل همون تقسیم سگانه ای که عرض کردم، این ممکن خوب باشه، بد باشه، موجود مستوری است که هر دو احتمال در اون هست، احتمال خوبی بدی دارد، حالا قدم میزند، میآید، میرود، خوب میشه. اما یه جن سوم داریم که این مظهر تمام شقاها و رضالت ها و خباست هاست. انه کان من الجن ففسق عن امر ربه، این میشن شیاطین. شیاطین. پس ما سه جن داریم. اون جن وسطی در قرآن همان است که در بیشتر آیات قرآن این مراده، یعنی جنی که شما پایا پای انسانی رو در سوره مبارکه الرحمن میبینید. خدا میگوید سنفرغ لکم ایها الثقلان، به عنوان ثقل معرفی میشه. یعنی چی؟ یعنی موجود سنگین گرانقدر پربها، یعنی موجود مکلفی که خدا در قیامت حسابشو میرسه. پس جنی موجود مکلف در قرآن، تکلیف داره، عقوبت داره، ثواب داره. این با فرشتگان نمیسازه، این با ملائکه نمیسازه. جن موجودی است در قرآن که ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، خیلی از اینا میرن تو جهنم به تعبیر قرآن، مال جهنمن. این موجودی است که وقتی بحث مقابله با قرآن میشه، قل ان اجتمعت الانس والجن الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن، بگو این جنیان بیان، انسان بیان، همه با هم دست بدن ببینن میتوانن معارضه با قرآن کنن. این موجودی است که یعملون له، برای سلیمان میسازد، کفان کالجواب، قدور راسیات. در گزارشات سوره مبارکه نمل، سوره مبارکه نشان میدهد قدرتمندی این موجود را. قال عفریت من الجن، در اون مزایده‌ای که یا بگوییم به تعبیر درست‌تر مناقصه‌ای که سلیمان برگزار می‌کند، تخت ملکه سبا رو کی بیارد، نزدیک کند، چه بکند، هر کسی که پاکت خودش رو داد، بالاخره ما اعلام این پایین خصوصیات عمل می‌کنیم. قال عفریت من الجن، یه جن خاکی. عفریت از ماده عفر، خاک، به شیر عفرنات می‌گویند، عفرنات و هیزوم و دلهاس شیر، چون خاکی است برخلاف پلنگ، پلنگ دماغ است و متکبر است در بین حیوانات. قال عفریت من الجن، یه جن خاکی گفت انا آتی که بهی قبل ان تقوم من مقامک، من از 180 فرسنگی این تخت رو میارم قبل از اینکه جلسه از دولت تموم بشه و شما از جاتون بلند شید. خیلی نیرو داره این جن، موجودیست نیرومند در قرآن. قصه های عجیبی دارد این بحث، اما در مجموع همین طور که عرض کردم خدمت دوستان، جن، این جن حد وسط، یعنی جن به معنی الاخص، نه جن به معنی الام، به معنای عامون جن خاص، این موجودیست که سوره مبارکه جن اختصاص به او دارد. ما صالح داریم، ما فاسد داریم، ما مؤمن داریم، ما کافر داریم. این همان جن نیست که به صرف نائلهی که نفرن من الجن، گروهی از اینها اومدن پیامبر، یستمعون القرآن، قرآن رو شنیدن، استماع قرآن کردن. من همین جمله شو بگم، انشاءالله بحث رو فردا بازگو خواهیم کرد. یستمعون در بحث غیبت میگن مستمع الغیبه احد المقطابین، آن کسی که غیبت را میشنود با آن کسی که میگوید هیچ فرقی نمی کند. اگر این نمی خرید اون نمی فروخت، اگر این دل نمی داد اون زبان نمی داد. میگن شنید، کسی که می شنود شنونده غیبت مانند گوینده غیبت است، با این قید مستمع الغیبه نه سامع الغیبه. ما یه سماعی داریم و یه استماعی داریم. گاهی یه چیزی را شما می شنوید، یعنی به گوشتون می خورد، اما نمی شنوید، به معنای اینکه گوش جان نمی سپارید، به تعبیر پارسیان نمی نیوشید، بلکه فقط به گوشتون می خورد. این شنیدن است، نه این مشکلی ندارد. یه کسی داره چیزی میگه، شما اینجا هستید، به گوشتون می خورد، اما اگر این مقدار فاصله خودتون رو نزدیک کردید و گفتید خب اون ایستاد، گفتید بقیش چی شد، این میشه استماع، این میشه مستمع الغیبه. در باب غنا داریم، در باب غیبت داریم، همه جا استماع مطرح است. آیان عزیزان، بزرگواران، برادران و خواهران الان مستمعند که صاحب سخن رو به ذوق می آورند. مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد. اگر کسی به گوشش خورد میشه سامع، نمیشه مستمع. یستمعون القرآن، پیامبر دارد نماز صبحشو میخونه تو این مسیری که آمده است، یا بالاخره دارد یه بخشی میخواند تو همون شأن نزولی که عرض کردم، اینا استماع کردن تا که شنیدند این جنیان این مطالب رو بدین شیوه. قالو انستو، به هم گفتن بیستید بیستید، چی داره میگه اینا، چی این حرفا. و بعد ادامه آیات که انشاءالله فردا محضر مبارک عزیزان بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به حقایق قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند. دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند. توفیق فهم بیشتر کلامش، دلبستگی به قرآن، زندگی در سایه قرآن به اطرت و بهره و نصیب عمر ما قرار بدهد. گذشتگان، حقداران، عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، شهداء دیروز عراق را، مظلومان فلسطین را غریق دریای انوار رحمت خیش بفرماید. ملل اسلامی را در اقصا نقاط جهان اسلام و بدن تبدار جهان اسلام پروردگار، ما دلبسته به این دعاها هستیم و به این محافل هستیم. ای خدای بی نظیر ایثار، گوش را چون حلقه کردی زین سخن، گوش ما گیر و بدان محفل کشان، که از رحیقش می خورندان سرخوشان. پروردگارا به آبروی قرآن به اطرت و به آبروی اهل بیت علیهم السلام عزت، شوکت و قدرت و اقتدار و قدرت را به مسلمانان بازگردان. آتشی که دشمنان اسلام به جان کشورها و بلاد اسلامی افکندن به جان خودشون بیفکن. ظلم ظالمان رو گریبانگیر خودشون قرار بده. اسرائیل ظالم قاسب رو از میان بردار.